السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوصیكم عباد الله و نفسی به تقوى الله. خودم به همه شما عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران را به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم. امید از خداوند متعال به همه ما توفیق بهرهگیری در این ماهای بسیار عزیز، به خصوص ماه شعبان و ماه مبارک رمضان عنایت بفرماید. روایتی رو از امام سجاد علیه السلام حضورتون عرض بکنم که فقط تنها سفارش به تقوا نباشه، بعضی از مراحل تقوای انسان هم گفته بشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن علامات المؤمن خمسون، پنج چیزه که علامت مؤمنه، یعنی مؤمن قاعدتا این علامات رو داره. الورع عند الخلوه، یکی از صفات مؤمن این است که در خلوت هم ورع داره. ورع یعنی پرهیز از گناه، ولو هیچ کس نباشه، ولو هیچ کس نبینه، اما چون مؤمن است و معتقد است که در رصد خداوند قرار داره، در محضر خداوند قرار داره، میداند که ان ربک لبالمرصاد، خدا در مرصاد یعنی کمینگاه، حالا فارسیش خداوند در کمینه که همه رو نظارت میکنه، ولذا در خلوت هم همواره پرهیز از گناه میکنه. و صدقه عند القله، مؤمن صدقه میده، کمک به هم نوع خودش میکنه، ولو خودش هم خیلی وضعش خوب نیست، مال قلیل داره. صدقه عند القله، نه صدقه عند الغنا. حتی اگر بیچاره هم هست، چون مؤمنه نمیتونه بدون کمک به هم نوعان خودش زندگی بکنه، حتما به قول قرآن فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خداوند فرماید مؤمن غیر از حالا اون وجوهات و اینا، اصلا خودش در اموالش یه حقی رو مشخص میکنه، یه مقداری رو ماهانه مشخص میکنه یا سالانه برای دادن به فقرا، از همون کمی که داره. سوم و صبر عند المصیبه، در موقع مصیبت، حالا مصیبت اهم از دست دادن فرزند یا از دست دادن عزیزی، یا مصیبت فقر، مصیبت بیچارگی، تحمل داره، خودشو نمیبازه. والحلم عند الغضب، چهارم اگر یه وقت از دست یک کسی از جهتی عصبانی شد، حلم از دست نمیده. اینجور نیست که دیگه بنا کنه هر حرفی به زبانش میاد بیان بکنه، حواسشو جمع میکنه، جلو خودشو میگیره. و صدق عند الخوف، پنجم راست گفتن حتی اونجایی که میترسه. گاهی بعضی جاها آدم میترسه که یه راستشو بگم فلان جور میشه. امام سجاد میفرماید نه، مؤمن حتی در جایی که خوف هم باشه، ترس هم داره از راست گفتن، در این حال به دروغ متوسل نمیشه و همواره راست میگه. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه این علامات رو در خودمون به وجود بیاریم. بحثی رو که در یک دو هفته قبل که خدمتتون بودیم داشتیم، پیرامون امتحان و آزمایش خداوند بود و گفتیم که یکی از سنت‌های خداوند، روش‌های خداوند اینه که همه انسان‌ها رو امتحان می‌کند و معنای امتحان و فتنه رو گفتیم که اینکه خداوند فرماید در فتنه قرار می‌دیم یعنی چی. در اون هفته ها گفتیم من تکرار نکنم. نکته ای رو گفتیم که احتیاج به تکمیل داره و یکی دو نکته اضافه که در رابطه با امتحان بدانیم. یکی این که گفتیم امتحان فقط در سختی ها نیست، بلکه در خوشی ها هم امتحان میکنه خدا آدم رو. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. خداوند در قرآن فرماید ما شما رو آزمایش میکنیم هم در خیر و هم در شر، یعنی هم در خوبی ها هم در بدی ها. منتها تو سختی ها نتیجه کار اینه که صبور بشی و در خوبی ها خوب شکور بشی. نمونه رو من عرض بکنم که در نعمت پیغمبری از پیغمبران خدا یعنی حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی نعمتی بهش میرسه شکر میکنه و اصلا میگه خدا منو برای این جهت امتحان میکنه که ببینه من چگونم. میدانید داستان اهل سبا و بلقیس رو که بالاخره خانمی بود حکومت میکرد، خورشید پرست بودن، هدهد یه پرنده خبر آورد برای حضرت سلیمان. حضرت سلیمان براشون پیغام فرستاد که باید بیاید و الا با لشکری بر شما حمله خواهم کرد. خب بالاخره بنا شد بیان. بارگاه مهمی، بارگاهی داشت، عرش، قرآن میگه عرش عظیم و لها عرش عظیم، یعنی یک بارگاه خیلی سخت و بزرگ ظاهرا از سنگ. این بارگاه بلقیس بود که می نشست و حکمرانی می کرد. حضرت سلیمان فرمودن به اطرافیاش کی میتونه این بارگاه رو بیاره اینجا قبل از اینکه بلقیس و لشکریانش بیان. یکی از جنیان گفت من تا قبل از اینکه از جاد بلند بشیم میارم. قالن ولی یکی از کسانی که کان اندهو علم من الکتاب، نه جن نبود، انسان بود، اما انسانی بود که به خدا ارتباط، با خدا ارتباط داشت. حالا علمی از کتاب چیه، این بحثش مفصله. او گفت من میارم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشمتو به هم بزنی من آوردم. به یدوم حضرت سلیمان دید بارگاه در مقابلش حاضر، قدرت خداوند. بارگاه با اون عظمت از سبا که حالا چقدر راه بوده تا خدمت حضرت سلیمان، یه دفعه حضرت سلیمان دید بارگاه حاضره. حالا خود سلیمان هم اگر این اراده رو میکرد همین کار میشد و شاید هم یه زودترش که نمیشه بگی. بعد قرآن میگه فلم ما رآه مستقرن انده، وقتی حضرت سلیمان دید که بارگاه مستقر پهلوش اومد، قال هذا من فضل ربی، گفت این از فضل پروردگار منه، لیبلونی، تا منو امتحان کنه، اشکر ام اکفر، آیا من شاکر این نعمتش هستم یا کفران نعمت میکنم. و بعدم فرمودن که و من شکره فانما یشکر لنفسه، خدا که احتیاج به شکر نداره، هر کی شکر خدا رو به جا بیاره در واقع برای خودش شکر کرده، یعنی نتیجهش به خودش میرسه. و من کفره، هر کس هم شکر نکرد، فان ربی غنی کریم، خدای من نیاز به این شکران نداره. حالا منظور این که بله، در نعمت هم جای امتحانه، اصلا نعمتهایی رو که خداوند به آدم میده، مال میده، جان میده، فرزند میده، دختر میده، پسر میده، اینا همه سوالات امتحانیه. با این سوال چی کار میکنی؟ چجوری دخترتو تربیت میکنی؟ یا آقای تلفنی گفته بود من چیکار کنم، دخترم دوست داره با دوچرخه بره تو خیابون. خب حالا دوست داره، میخوای بره دوچرخه بعدم پیداش نکنی کجا رفت؟ نعمته، فرزند نعمته، اما امتحانه، سوال امتحانیه، چجوری با این بچه رفتار میکنی؟ چجوری تربیتش میکنی؟ چطور با خدا آشناش میکنی؟ چطور راهاش میکنی که از خدا دور بشه؟ مالم همینطور، از کجا مال رو در آوردی؟ از کجا با کجا در کجا خرج کردی؟ هممون چنیدیم این روایتو که انسان وقتی از دنیا میره چهار چیزو ازش سوال میکنه. یکی عمره که فی ما افنیته، خود عمر، خود این حیات، این یه نعمته، از سوال میشه که عمره که فی ما افنیته، عمرتو کجا فنا کردی، تو چه راهی، ساعات عمرتو چجوری تموم کردی، و شباب که فی ما ابلیته، جوانی تو کجا کهنش کردی. جوانی هم جز به عمره، اما چون یه نعمت خاصه سوال جدا میشه که اونو میگه چجور فناش کردی، اینو میگه چجور کهنش کردی و پیرش کردی. و مالک ممک تسبته، مال تو از کجا به دست آوردی، با چه راهی، با راه درست، با راه غلط، حالا به دست آوردی، اصلا ارث پدر بود به دست آوردی، چجوری خرجش کردی. اینجور نیست آدم بگه خب مال خودم هر جوری میخوام خرج کنم، هر چی میخوام میگیرم بخورم، هر جا میتونم پول خرج میکنم میرم، ایام عید میرم، هر کار دارم خب پول خودم دیگه. نه، اینجور نیست که آزاد باشی، عبدی، عبد باید مطیع مولای خودش باشه. سوال ازت میشه مال خالات، مال حلال به دستت اومد، فرض کن پدرت هم آدم خوبی بود و مال ارث خوبی هم برات گذاشت، اما چجوری خرجش کردی، چجوری صرفش کردی. پس یک نکته اینه که در هم خوبی ها آدم امتحان میشه و هم در سختی ها. نکته بعد این که در احکام هم امتحان میشه، یکی از جایی که آدم امتحان میشه در احکامه، در دستورات خداست. مثلا خداوند در قرآن کریم میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. پیامبرم به مردها بگو چشمتون رو بپوشانید از نامحرم، به زنها هم بگو چشمتون رو بپوشونید، و به هر دوشون بگو دامنت رو پاک نگه دار. خب این یه دستوره، دستور چه امتحانیه؟ امتحانش همینه که آیا اینا عمل میکنی یا نمیکنی؟ آیا چشمت همراه دلت یا دلت همراه چشمت حرکت میکنه میره؟ در احکام دستوراتی که خداوند میده همش امتحان. نماز بخون امتحانه، اهلش هستی یا نیستی؟ روزه بگیر اهلش هستی یا نیستی؟ سوالات امتحانیه. پس یکی از موارد امتحان هم همون احکام و دستورات خداونده که باید انجام داد. اونش که میگه انجام نده ترک بکن، اونی که میگه انجام بده انجام بده. حالا اینجا یه نکته ایست، بعضی از کفار در قرآن خداوند نقل میکنه که اینا وقتی بهشون میگفتن چرا این گناه رو کردید، اینو خوب دقت کنید چون تو ذهن ما هم شاید بیاد، گفتن چرا این گناه رو کردید؟ میگفتن اگه خدا میخواست نمیکرد. چرا بت پرستیدید؟ گفتن خدا اگه میخواست ما نمیپرستیم، پس خواست خدا بوده که ما این کارو کردیم. با این کار میخواستن خلاصه جواب اشکال رو بدن که بله خداوند میفرماید اینا شعور ندارن. خب چرا شعور ندارن؟ تو ذهن میاد که خب خدا اگه نخواد که آدم نمیکنه، خلاف اراده خدا که نمیتونه آدم کار بکنه. حالا اینجا یه نکته ظریفه و اون اینه که اراده خدا درسته، اگر خدا هر کاری رو اراده کنه کسی دیگه نمیتونه کار بکنه، اما یه اراده خدا اراده بهش میگیم از نظر علمی اراده تکوینی و یک اراده اراده تشریعیه. اراده تکوینی یعنی اگر بخواهد خداوند با قدرت خودش یک کاری رو کسی انجام بده یا انجام نده، نمیشه برخلاف کار خدا کاری کرد. مثل که اراده میکنه همه انسان ها بمیرن آخرش و میمیرن و خیلی همه کارو، اما و در غیر انسان اراده خدا اراده تکوینی است. همه حیوانات کاری که میکنن خودشون نمیدونن چی کار میکنن. خدا اراده کرده این غذا رو بخوره، دنبال طعامش بگرده، دشمنش رو بشناسه، با دشمنش مبارزه کنه. اینا تو حیوانات هست، احتیاجی به مدرسه رفتن و درس خوندن هم نداره. اما انسان استثناست، انسان رو خداوند اختیار بهش داده و لذا اون اراده جبریشو و اون اراده تکوینی رو نسبت به انسان انجام نمیده، راه رو نشونش میده، هم راه باطل و هم راه صحیح رو، اما میگه حالا این اختیار با توست. انا قرآن میفرماد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ما راه رو نشونش دادیم، حالا میخوای تو شاکر باش یعنی تو مسیر حق قرار بگی، میخوای کفور باش و کفران نعمت بکن. مثالی من بزنم مثل این میمونه این حرف که بگیم خب این معلم که بالا سر شاگرد ایستاده تو امتحان، دوست داره شاگردش قبول بشه و نمره بالا بیاره یا دوست نداره؟ میگم خب دوست داره، قطعا هر معلمی دوست داره که این شاگرداش نمره بالا بیاره. خب این شاگرد بگه خب اگه دوست داره بیاد یواشکی که سوالا رو جوابشو بالا سر من بده دیگه، یا اصلا یه نوشته جواب سوالا رو بنویسه به دستم بده. مگه دوست نداره؟ خب به دوستی خودش چرا عمل نمیکنه؟ اینجوری که بشه که رشد نمیکنی. بعد اگر بخواد همونجا یادت میده نمره 20 میاری، اما میخواد امتحانت کنه، راحت کرده ببینه خودت چه جور میتونی از عهده امتحان بر بیای. بنابراین این حرف که اگر خدا نمیخواست من انجام نمیدادم، بله اون نمیخواست با اراده تکوینی و من تعبیر دیگه بگم اراده جبری خدا، خود خدا هم فرمود من اگه میخواستم همه آدم ها مؤمن بود، بله کسی کاره ای نیست، همه موجودات در مقابل خدا اراده ای ندارن، ولی خود خدا این اراده رو و این اختیار رو به انسان داده که تو خودت باید انتخاب کنی، من کاریت ندارم، البته اگه راه درست رفتی حمایتت هم میکنم. بنابراین این حرف که بگین پس من که گناه کردم، یا بگی که خب خدا میگه نگفت چشمتو بپوشون از گناه، خدا که میتونه یه کاری بکنه که یه آدم زیبایی، حالا یه دختر زیبایی یا پسر زیبایی جلو من سبز نشه، اینو که میتونه. شما هم که میگی همه کار دست خداست، پس اینی که من بهش برخورد کردم و دل من آورد، اینو کار خود خداست. آره چی کار بکنیم؟ آره قبوله، کار خداست، اگر بخواد اینو نیاره جلوت که امتحان نکرده. باید زلیخای زیبا را جلو به حضرت یوسف سبز بکنه تا یوسف رشد بکنه، تا یوسف بشه یوسف. من یه اشاره به یه داستان قرآن بکنم. اصحاب سبت جمعی بودن که کنار دریا زندگی میکردن، ارتزاقشون هم و زندگیشون هم با همین فروش ماهی و درآوردن ماهی بود. خداوند به پیغمبرشون فرمود، ببینید چه امتحانای عجیبی میکنه خود، به پیغمبرشون فرمود که بهشون بگو شنبه ماهی نگیر. گفتن چشم، حالا ما هفته که هفت روزش دستور خدا رو انجام میدیم، شنبه ماهی نمیگیریم، روزای دیگه‌اش همین. خداوند میگه ما به ماهیا گفتیم شنبه بیان رو آب، یه شنبه برن پایین. از یعدون فی السبت از یعتون حیتانهم یوم سبتهم شرعا، روز شنبه، سبت یعنی شنبه، ماهیا میمدن شرعا یعنی گروه گروه، و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزای غیر شنبه نمیمد. خیلی بد شد، کی این کار کرد؟ خود خدا. خود امتحان بکنه، وقتی امتحان بکنه میگه شنبه ماهی نگی، باید دلت بخواد و نتونی، این مهمه. اطاعت خدا یعنی مبارزه با هوای نفس، مبارزه با خواسته ها، خواسته های غیر مشروع. بالاخره داستانش مفصله، اینا یه مدتی صبر کردن، بعد دیدن نمیشه، ماهیایی مثل شمش طلا شب شنبه میان یه شنبه میرن، گفتن یه کاری میکنیم، یه کلا شرعی دور این ساحل دریا حوضچه‌ای میکنیم، راهشو باز میکنیم، شنبه که میان توی این حوضچه‌ها بعد شب میبندیم جلوش، یه شنبه میان از حوضچه‌ها میگیریم. الان ممکنه شما بگی خب خدا یه کاری میکرد که شنبه ها نیا، بابا خدا میخواد همین کار بشه. بگیم خب حالا اینا یعنی حریف خدا شدن؟ آره باز کردن، حالا دعواشون شد، یه عده گفتن این کار همون ماهیگیریه، یه عده گفتن نه، براخره کلنگ و بی رو بردن و چاله های رو کندن و ماهی ها میرفت توش، خوبم میرفت. حالا تو ذهن میاد خب خوب بودم، خدا که ماهی بگیری و ناگیری تو رو نمیخواد، حیفش که نمیاد ماهی بخوری، میخواد آدم بشیم ما، میخواد قوی بشیم ما، میخواد عبد بشیم، میخواد قرب به خدا پیدا بکنیم با اطاعتمون. پس این که بگیم خب این بانو رو پیش نمی آوردین، خانم رو پیش نمی آوردین، شیطون انسی رو نمی آورد که من گناه نکنم، چرا باید بیاره؟ اگه نهره که امتحان نمیشی، زمینه رو برات درست میکنه، زمینه گناه رو هم خدا درست میکنه، زمینه ثواب هم درست میکنه. و حالا این باز مسئله زیادی است که مزاحمتون نشم، خدایا به عظمت قرآن قسمت میدیم ما را در امتحانهایی که ازمون میکنی هوشیار و بیدار بگردان و ما را غافل از امتحانهای خودت قرار مده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.